بعد عقاید بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استعین الله خیر ناصر امین. صلی الله علیه و آله و سلم. در رابطه با حدیث شریف رفع عرض کردیم که در صورتی میتوان به این حدیث شریف تمسک کرد که مراد از مای موصول یا خصلان خصوص و حکم باشد یا اعم از حکم موضوع، ولی اگر مراد از مای موصول موضوع خارجی باشد این حدیث ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت. این مطلبی بود که دیروز در نهایت امر در مقام تقریب استدلال به حدیث شریف عرض کرد. در رابطه با این حدیث ادعا شده است که این حدیث در رابطه با موضوعات خارجی است به چند وجه، و خوب التفات بفرمایید که در این بیان وجوه نکاتی و دقایقی در رابطه با این حدیث شریف بیان خواهد شد که حائز اهمیت هم هست. یکی از اموری که به واسطه اون ادعا کردن که این حدیث ربطی به باب شبهات حکمیه ندارد و مربوط به باب احکام نیست در رابطه با موضوعات خارجی است که اونجا اختلاف نظر وجود ندارد، اصولی و اخباری هر دو قائلن به جواز تمسک به براءت، این است که گفتن مراد از مای موصولی در رفع ما لا یعلمون و کذالک سایر فقرات، چون عنوان تسعه که آمده است هر معنایی که در مای ما لا یعلمون بس بشود این معنا در سایر موارد هم باید به همون معنا باشد. اگر مراد از ما فعل خارجی باشد در سایر فقرات هم مراد از مای موصول فعل خارجی است، چون تسعه به عنوان تسعه به عنوان واحد است محکوم به این حکم رفع شده است که رفع عن امتی تسعه و اشیاء. اولین راهی که این ادعا رو خواستن اثبات کنن که مراد از مای موصول فعل خارجی است و بنابراین می شود موضوعات خارجیه و ربطی به باب شبهات حکمیه و احکام ندارد، این است که در این حدیث شریف به حکم لسان حدیث که به عنوان لسان امتنان هست به امتنان از این حدیث استفاده می شود، چون حضرت می فرمایند رفع عن امتی، معلوم شد که در سائر امم این رفع محقق نبوده، بلا اگر از همه رفع شده بود دیگه عن امتی وجهی ندارد که بیان بشود. رفع عن امتی تسعت و اشیاء، پس این رفع از مختصات این امت است به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. و رفعم بر اساس تناسب حکم و موضوع باید ثقلی باشد در شیء تا رفع به عنوان امتنان معنا پیدا بکنند. خوب دقت دارید، البته رفع به ما و رفع اون خصوصیت ندارد، با رفع در زمینه امتنان اقتضا دارد که اون مرفوع شیء ثقیلی باشد، و الا اگر شیئی باشد که دارای ثقل نباشد رفعش امتنانی نخواهد داشت، چون او بود و نبودش ایجاد زحمتی برای مکلف نخواهد داشت. اونی که بار هست بر مکلف اگر از دوش او برداشته بشود میگن آقا بر او منت نهاده شده است که این بار را از دوش او برداشتن، بار سنگین را، ولی اگر بار سنگینی نباشد رفع به عنوان امتنان خیلی معنا ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه طرف میتواند بگه که این اگه می بودم چندان اشکالی نداشت و مشکلی نبود تحمل او که شما حالا بخواییم با منت از روی ما برداریم، جایی می شود این منت به اصطلاح باشد و امتنان و نعمت رو در حق اونها صدق بکند که بودن اون امر مرفوع و شیء مرفوع ثقل باشد بر مکلف. قاضی اولا که امتنان، رفع امتنانی، خلاصه کلام اقتضای این دارد که مرفوع اگر رفع نشود موجب ثقل بر مکلف باشد. اینو داشته باشید. حالا به این تناسب مدعی ادعا میکند که مرفوع که امر ثقیلی باید باشد، باید ببینیم آیا فعل ثقیل است یا حکم. حکم از کی صادر میشود؟ از نهای مولا. حکم که فعل صادر از مولا هست چه ثقیلی دارد بر مکلف؟ به عبارت دیگر اصلا ربطی به مکلف ندارد تا ثقل بر مکلف باشد. حکم چون فعل صادر از مولاست، لذا این فعل صادر از مولا غیر مرتبط به مکلف است تا بحث ثقل و عدم ثقل در اونجا بشود. اونی که بر مکلف وارد است و از مکلف صادر می شود فعل است. فعل صادر از مکلف تارتن فعل ثقیل است و اخراس فعل ثقیل نیست. پس متصور در حق مکلف فعل مکلف است. حالا این فعل را اینجوری بگین اون چی که از مکلف صادر بشود، اعم از این که به عنوان اتیان باشد یا به عنوان ترک، چون گاهی ترک شی ثقل است و اخرى اتیان به شی ثقل است. پس اونی که مربوط به مکلف است فعل است. اون چی که به عنوان حکم گفته می شود ربط به مولا دارد. پس ثقل مرتبط به مکلف عبارت است از اون چی که متوجه مکلف است و صادر از مکلف است و اون عبارت است از فعل، یعنی موضوعات خارجی. پس اگر این شد باید ثقل از فعل مکلف برداشته بشود و اگر فعل مکلف ثقیل بود و از مکلف برداشته شد، اینجا میتوان گفت که رفع در به عنوان امتنان در حق این مکلف صادق میشود و صدق میکند. پس عرض کردم به تناسب حکم و موضوع که این رفع به عنوان امر امتنانی بر امت مرحوم وارد است، باید ببینیم که این رفع امتنانی تحققش در جایی است که شی باید دارای ثقل باشد، ولا امر غیر ثقیل رفع امتنان معنا ندارد. چرا؟ چون مدعی شخص میگوید آقا شما رفع نکن، امتنانی هم بر ما نداشته باش، این چنین میگه دیگه. پس بنابراین رفع امتنانی خود این مقتضی این است که باید مرفوع شیء ثقیل باشد. ما در اینجا یک حکم داریم که فعل صادر از مولاست، یک فعل داریم که صادر از مکلف است. این ثقلی که از مکلف به اصطلاح به عنوان امتنان معنا پیدا می کند و رفع او به عنوان امتنا محقق خواهد شد، عبارت است از ثقلی که روی فعل مکلف باشد و این ثقل را از فعل مکلف بردارید. خب اگر بنا شد ثقل روی فعل مکلف برداشته بشود، افعال مکلفین عبارت از همون موضوعات خارجیه و این حدیث بنابراین لحاظا مربوط بشود به موضوعات خارجیه. دیگه رفتی به باب شبهات حکمی و احکام نخواهد داشت. این اولین اشکالی است که بر این حدیث با توجه به معنای رفع در مقام امتنان گفته شده است و الهازا این حدیث برای اصولی که در صدد اثبات براءت در شبهات حکمی هست به درد نمیخوره. بزرگان در مقام جواب برآمدند، بعضی ها جوابی دادند، یک مقداری اون جواب به خطابه اشبه است با برهان. حالا ما اول اون جواب خطابی را عرض میکنیم که بقولی که میگفت در خطبای نهج البلاغه، فصولی در خطب نهج البلاغه، میگفت در خطبای نهج البلاغه، یک خطیب بیشتر نداره، خطیب را جمع میبست به خطبا. اونایی که اهل خطابه و اولا با این بیان یک مقداری انس پیدا بکنن تا بعد اون کلام دقیق برهانی در اینجا رو بیان کنیم. اما جوابی که ابتداعا خطابیاً میشه به هر حال این جواب رو داد که با ذائقه به هر حال عموم بیشتر به هر حال سازش داره، اینه که گفته بشه دا خب حالا ما قبل از اینکه وارد جواب شیم یه انقلتقیلی هم هست که من درست دادم اینم عرض بکنیم. خب اینجا جایی یک توهمی هم هست و اون اینه که اگر این چنین است که شما ادعا میکنید که ثقل در فعل مکلف است، نه به اصطلاح در اون چی که عنوان حکم است که فعل صادر از مولاست، حکم فعل مولاست که امریست منشائی، فعل مکلف متعلق حکم است که صادر از مکلف است. دقت دارید؟ خب اینجا پس چرا نسبت به حکم عنوان تکلیف میاد؟ به حکم اطلاق میکنن عنوان تکلیف، لذا ما در باب تکلیف میگیم تکلیف داریم، مکلف داریم، مکلف داریم و مکلفان. به قوام تکلیف به چهار چیز است: یکی مکلف، دوم مکلف، سوم مکلفون به، یعنی اون چیزی که باید اتیامه، چهارم اصل تکلیف که امرون انشائیون که عبارتون خورای همون حکم است که صادرون انل مولا. خب اگر اینجوره چرا به حکم عنوان تکلیف اطلاق میکنن؟ کلفت و سقالت اگر وصف حکم نیست چرا به حکم میگن آقا تکلیف و تعبیر تکلیف و عنوان تکلیف رو میارن؟ از این میخوان کشف بکنن که نه، ثقل در حکم است نه در به اصطلاح موضوعات و متعلقات احکام. جواب این است که تکلیف را تکلیف میگن به اعتبار این است که مکلف در کلفت قرار میگیرن، پس وصف تکلیف به عنوان تکلیف به اعتبار در واقع متعلق است و مکلف اینجوری بگیم آقا این مقداری جلوتر از ما منبر دارید ما میگیم آقا این عنوان کلفت به اعتبار مکلف، مکلف چرا در کلفت قرار میگیره؟ به اعتبار باز مکلفون به هست، پس برگشت باز دوباره به همون فعل. پس چون در فعل ثقالت است و کلفت، مکلفی که موظف است به اتیان او در کلفت قرار میگیرد، به تبع او حکم متصف میشود به کلفت. پس وصف حکم به تکلیف وصف به حال خود حکم نیست به ما و به حکمان، بلکه به اعتبار این است که مکلف یقع او فعل کلفه به اعتبار ثقالتی که در فعل وجود دارد. خب این یک اشکال و این اشکال خلاصه وادار کرده بزرگان آقا در مقام جواب برآمدن ها هر کسی و از اون نوع این که بعضی از کلماتی که ولو خطابیان بیان شده است ریشه اون از فرمانشاد مرحوم حاشیه رضوان الله علیه است، اما نخواستن به نام ایشان مطرح کنند، ولی از تعابیر این استفاده می شود که این معنا فرمایش مرحوم حاشیه است. نهایت یه مقدار از صدرش زدن، یه مقدار از ذیلش زدن، یه مقدار از برخال بعضی جاها و به یک تعبیر دیگه‌ای، ولیکن بهتر و برهانی از طریق مرحوم حاشیه جواب داده شده است. ما اون جواب را مد نظر هست که بیان کنیم، ولیکن ابتدا یک بیان خطابی خلاصه ای است که اون را عرض می کنیم، بعد وارد اون بیان مفصل و مبسوط میشیم. بیانی که ابتدا هم میشود گفت اینه که این در این جواب مطلبی گفته میشود که این مطلب از نظر بیان مرحوم عاشق بیان برهانی صحیح نیست، لذا هست نده این بیان کتابی است ظاهرش خوب و اون این است که ادعا کردن ها اسناد رفع نسبت به اون چیزی که منشأ کلفت هست و سبب کلفت هست اسناد بلا عنایت و حقیقت خواهد بود. اگر اسناد محل عنایه باشد مجازه، اگر بلا عنایه باشد حقیقت است. خوب دقت بفرمایید، در اینجا گفتن آقا چرا اساساً مکلف در کلفت قرار میگیرد؟ چرا؟ حکم آمده، اگر نبود حکم مولا قدرت مکلف به تردیه که از دو طرف فعل و تر بعضی خواستن اینقدری بیان را به برهان نزدیک کنن اینجور تعبیه، ولی که این خطاب است در واقع. گفتن آقا قدرت مکلف به هر یک از فعل و ترد علی سویه است، شارع به عنوان حکم چیزی را به میدان آورده است در مقام عمل، به مکلف میگوید تو گرچه قبل از این حکم من، بنده اینا را اینجور عرض میکنم آقا، گرچه قبل از حکم من قدرت تو نسبت به فعل و ترد علی سویه بود و هر یک از این دور اگر اختیار میکردی هیچ به اصطلاح محضوری نداشتی، اما پس از این باید انجام بدی. پس یک طرفه میشه قضیه از حالت تساوی طرفه، یعنی ملزم است به اتیان، یا باید ترک کنی ملزم است به ترک. پس الزام به فعل در باب واجبات، الزام به ترک در باب محرمات، این موجب میشود که اون سعی که مکلف داشت این سعه برداشته بشود. اونی که رافع این سعه و به اصطلاح راحتی مکلف بود که هر طرف رو خاص اختیار بکنه، اون چیز حکمه. پس حکم سبب این کلفت است. پس بنابراین این عنوان کلفت و سقالت که در موضوع و متعلق است، منشأ او حکم مولاست. اگر نبود این حکم کلفتی نبود، اگر نبود این حکم سقالتی در مقام عمل مکلف نداشت که ملزم بشود به یکی از دو جانب فعل یا ترک در باب واجب یا حرام. پس چون سبب کلفت حکم است، اتصاف سبب که عبارت است از حکم به کلفت و مشقت اولا هست از اتصاف اون چی که به عنوان معلول است در مرتبه استقالت و در مرحله کلفت. پس کلفت و مشقت در فعل مکلف منشأ او و سبب او حکم مولاست. چون سبب او حکم مولا هست، از این جهت است که ما میگوییم حکم کلفت دارد، حکم سقالت دارد. پس رفع حکم موجب رفع کلفت و سقالت میشود. پس شیء ثقیل را که حق تبارک و تعالی به برکت پیامبر اکرم صلی الله علیه از امت مرحومه برداشته است، عبارت است از اون احکام. اگر بنا شد بر این که بگیم کلفت در حکم است و رفع این حکم موجب رفع کلفت است، اون معنایی که مقتضای تناسب این حکم و موضوع بود در حدیث شریف رفع، اون معنا محقق می شود. فاذن اصولی می تواند به این حدیث شریف تناسب کند و استناد کند. یک بیان. خب اما جوابی که از فرمایش مرحوم عاشق، البته تحت عنوان اشکال و جواب نیست، بیان ایشان در مقام تقریب تمسک به حدیث شریف در ذیل عبارت صاحب کفایه است. ایشان در مقام تقریب بیانی را آوردن که از اون بیان جواب این اشکال داده می شود، مضافاً بر این که کیفیت استدلال به حدیث شریف هم برهانن برای ما ثابت می شود و واضحه. ایشان فرمود بله، این مطلب مسلم است که حدیث رفع به همون جهتی که عرض کردم به اعتبار اقتضای موضوع للحکم اقتضا دارد امتنانیت را در این رفع، و تحقق امتنان در رفع وابسته به این است که مرفوع امر ثقیلی باید باشد. چون اگر امر غیر ثقیل باشد، رفع غیر امر غیر ثقیل هیچ امتنانی درش معنا نخواهد داشت، چون باری نبود که برداشته بشود. خلاصه اگر بار را برداشتی، اینجا میگه آقا یک امتنانی بر این کسی که بار ازش برداشته شده از شده، و الا نه. این قبول دارد. حالا اتصاف فعل، چرا فعل ثقیله؟ ثقالت در فعل برخلاف اون بیان خطابی که در اونجا منشأش رو حکم دانستن، ایشون فهمون نه، گاهی از اوقات در فعل ثقل است، ولی نه به خاطر حکم، بلکه به خاطر اثر و به عبارت دیگر به اصطلاح جزا. هم ما میتوانیم منشأ ثقالت رو حکم بدانیم، و هم میتوانیم بگیم منشأ ثقالت حکم نیست، بلکه اثری است که مترتب بر فعل می شود. لذا می فرمایند منشأ ثقل در افعال عباد فعل به ما هو و فعلون. ممکن است که ثقل نداشته باشد ولی وقتی فعل الزامی می شود ثقل دارد. مثل این که شما روال عادی اگه خواستین یک دعوتی بکنید رفقا را، این ثقل دارد. روال عادی میگین خب امره و امر مخیر و شما مخیر باشین بین این که دعوت بکنید اطعام بکنید یا این که اطعام نکنید. اگه مخیر باشین ثقلی نداره، چون جانب ترک را میتونید بگیرید. ولی اگه نه راه بسته باشه بگین الا ولا بود باید اطعام بکنید. این که الزامیات ثقل آور است، دقت دارید، خود اصلا نفس الزام ثقل میاره و نفوس بناشون بر این است که از الزام فرار کنن. لذا در مقام به اصطلاح تعلیم و تربیت هم میگن، در مقام تربیت به اصطلاح میگن اگر از راه الزام وارد بشید جوابم جواب خوبی همیشه نمیبگیره آدم، ولی اگر از باب برخال اصطلاح ملاطفت و ملایمت و اینها وارد بشین میبینید شخص همون کار رو انجام میدهد بدون اینکه به اصطلاح قصد فراری داشته باشد یا خرابکاری بکند و اینها. خب پس بنابراین فعل به ما هو فعلون مع قطع نظر از عنوان الزام، یا ترک به ما هو ترکون مع قطع نظر از عنوان الزام ثقلی ندارد. کثیرم ما اینجوری است، وقتی فعل ملزم می شود یا ترک ملزم می شود اینجا ثقل میاد. این ثقلی است که منشأ او حکمه. پس ثقالت در افعال تارتن از ناحیه احکامی است که متوجه اون افعال شده است. این یک صورت. صورت دومی که در اون جواب اول داده نشد، حالا اینا باید بررسی کنیم، این است که ثقل به لحاظ اثر مترتب بر فعل است. افعال اختیاریه صادره از انسان آثاری دارد. بعضی از اون آثار آثار دنیوی است، برخی از آثار آثار اخروی است. ما اینجا به اون آثار دنیویش کار نداریم، با آثار اخروی اعمال بر به عنوان مصوبات و عقوبات توجه داریم. خب در مواردی که افعال صادره از انسان یا تروک متحققه از انسان آثار شرعی اخروی بر اون مترتب بشود به عنوان عقاب و به عنوان مؤاخذه، اگر فعل این چنین شد که بر ارتکاب اون فعل مؤاخذه مترتب باشد یا ترک جوری باشد که بر اون ترک مؤاخذه مترتب بشود، اینجا فعل و ترک با ثقل پیدا می کند. اگر فعلی باشد که مؤاخذه بر اتیان او یا ترکی باشد که مؤاخذه بر اون ترک مترتب نباشد ثقل دارد. خیر، پس ثقل در افعال تارتن به لحاظ اسباب است که حکم است و اخرى به اعتبار آثار است که عبارت است از ثواب و عقاب. البته ثواب رو نگیرید، عقاب. عقوبات در اینجا موجب ثقل می شود. مؤاخذه به تعبیر مرحوم عاشق موجب ثقل می شود. ما باید بررسی کنیم اگر به اعتبار اول باشد چگونه است، اگر به اعتبار دوم باشد چگونه است. اگر در این صورت اول به لحاظ مؤاخذه رو بررسی میکنیم بعد به لحاظ اسباب رو میایم بررسی میکنیم، اگر به لحاظ مؤاخذه باشد کمون اثر است، اون چه که متصف به ثقل میشود در حقیقت چی است؟ آقا اون چیه که ثقل وصف اوست اولا و به ذات و بلا واسطه، عبارت است از مخالفت تکلیف ایجابی یا تحریمی. خب اینا دقیقا این خیلی فرق دارد با بیان اول. حکم به ما هو حکمون که در عالم تشریع هست که نه عنوان مخالفت پیدا می کند نه عنوان موافقت، و مؤاخذه بر عنوان حکم به ما هو حکمون قرار مترتب نیست. موضوع مخالفت عبارت است از چی آقا؟ مؤاخذه. موضوع مؤاخذه مخالفت مکلف است. مخالفت مکلف در چه مرحله است؟ در مرحله امتثال و عمل. اگر فعل ایجابی را ترک کرد، اگر امر تحریمی را اتیان کرد، عنوان مخالفت واجب و مخالفت با حرام بر این مکلف صادق است. پس این مکلف عملا مخالفت با واجب کرده است، عملا مخالفت با حرام کرده است. پس این مکلف متخلف است که تخلف کرده است از امتثال حکم مولا. پس وصف مؤاخذه و عنوان ثقل در حقیقت بر عنوان مخالفت تکلیف ایجابی و تحریمی است. مخالفت تکلیف ایجابی و تحریمی چیست؟ آقا فعل مکلف، نه نفس مخبص و مخالفت تکلیف ایجابی، مخالفت با تکلیف ایجابی، نه اینکه ثقل ما رو خود ایجاب یا تحریم باشد. ثقلی که به لحاظ مؤاخذه باشد رو داریم بررسی میکنیم، ثقلی که منشأش مؤاخذه است. چنین ثقلی از ناحیه چی میاد؟ از ناحیه مخالفت، چون مؤاخذه مترتب بر مخالفت است. مخالفت در کجا هست؟ در مقام امتثال مکلف است. پس خود تکلیف مخالفت معنا ندارد، تکلیف به ما و تکلیفان. تکلیف در مقام امتثال است که مکلف اگر مطابقت کرد امتثال کرده، اگر مطابقت نکند طبق تکلیف عمل نکند میگن مخالفت کرد. پس عنوان مخالفت که موضوع مؤاخذه هست در مرحله فعل مکلف که مخالفت با ایجاب یا با تحریم مولاست. پس نفس ایجاب مولوی یا تحریم مولوی، این ایجاب و تحریم به ما هما حکمان و منشعان من الشارع، این عنوان مؤاخذه را ندارد. چرا؟ چون این که عنوان مخالفت هم در اینجا وجود ندارد. لذا در رعای تشریح معنا ندارد بگیم آقا اسیان، که من که در اونجا معنا ندارد عنوان اطاعت. عنوان تخلف و عنوان مخالفت در ظرف امتثال هست، در مقام عمل هست، و این عمل هم چی؟ صادر از مکلف هست. حالا دخالت ایجاب و تحریم مولا، اینجا یک حرف گفته میشد که در بیان خطابی بود، میگن خب مخالفت اگه مولا حکم نمی کرد که ایجاب و تحریمی نبود، اگر ایجاب و تحریمی نبود مخالفت دیگه معنا نداشت. من دخالت ایجاب و تحریم مولا در تحقق مخالفت مثل دخالت شرط است در تحقق مشروط. دخالت این دو مثل دخالت شرط است در تحقق مشروط. حالا آیا شرط به ما و شرطون به عنوان مشروط متصف می شود یا نه؟ واضح است نمی شود. فکذلک مخالفت که در مرحله منشئیت برای کذلک ایجاب و تحریم که دو حکم صادر از مولا هستند که به منزله شرطن نسبت به تحقق مخالفت، اینها هم متصف نمی شوند به عنوان مخالفت، چون عنوان مخالفت عنوانی است که از معلول به اصطلاح حکم ایجاب و تحریم مولا به وجود میاد. اگر شرط این دخالت را ندارد، اگر سبب این دخالت را ندارد، شرط به طریق اولا این دخالت را ندارد. مثلا ما میگیم آقا علم، مثالی که من در اینجا چی کردم، علم را میگیم آقا شرط صدق عنوان مخالفت است در خیلی از موارد، مواردی که آقا تخلف مبتنی بر علم است به طور کلی، تا نداند که مخالفت نیست. حالا آیا عنوان مخالفت بر علم صدق می کند؟ نه، با اینکه این علم اگر نباشد مخالفت محقق نمی شود. پس بنابراین شرط اتصاف شیء به عنوان ثقیل، شرطش بگید آقا این است که ایجاب باشد از ناحیه مولا، تحریم باشد از ناحیه مولا. اما این شرط متصف می شود به عنوان ثقیل بودن؟ متصف نمی شود به عنوان، با اینکه منشأ تحقق ثقل که عبارت است از مؤاخذه مخالفت است و مخالفت لا تحقق بدون ایجاب و تحریم مولا، معذاله ایجاب مولا یا تحریم مولا متصف به عنوان ثقالت نمی شود، چون ثقل به معنای مؤاخذه شد و مؤاخذه متوقف است بر مخالفت، و مخالفت بدون وجود ایجاب و تحریم معنا ندارد، معذالک ایجاب و تحریم متصف به عنوان مخالفت نمیشن، چون دخالت اینا بیشتر از دخالت مثل شرط بر فعلیت ترتب مشروط بر علت نیست. معذالک با اینکه این چنین است، وقتی در شرط اتصاف شرط به عنوان مشروط معقول نبود، کذالک اتصاف ایجاب و تحریم که جنبه به اصطلاح منشئیت را دارند برای تحقق عنوان مخالفت به عنوان به معنای مؤاخذه، اون هم متصف به عنوان ثقل نمی شود. فعلاهازا ثقل ناشی از مؤاخذه که اثر مخالفت است، گرچه این ثقل روی فعل می شود برود، چرا؟ چون این فعلی است که مؤاخذه یترتب بر به این اعتبار این فعل ثقل دارد، ولی منشأ او که عبارت از ایجاب و تحریم باشد متصف به وصف ثقالت نمی شود. پس بنابر این معنا، به این معنا ما نمی توانیم بگیم حکم که عبارت از ایجاب و تحریم است ثقل دارد، و رفع حکم بنا ان علی هذا موجب رفع متناسب با مقام امتنان نخواهد بود، چون ثقل موضوعاً وجود ندارد تا رفع در اینجا محقق بشود در رابطه با ایجاب و تحریم مولوی. تتمه این بحث را که انشاءالله فردا است.